سلسله نشست های صبح دوشنبه. سخنران دکتر پژمان اختک. موضوع پادکست: مداخله مناسب جهت کاهش بار آسیب های اجتماعی.
من علت این که انتخاب کردم بحث مداخله مؤثر راجع به میلوهی برای آسیب های اجتماعی از این منظر بود که دیگه هیچ کدوم از ما نیستیم که ندونیم که الان آسیب های اجتماعی در جامعه داره چیکار میکنه. بخاطر اینکه وارد بحث بشم با خودم عهد کردم که هر وقت خواستم جای سخنرانی کنم، حاجی آقای طباطبایی خیلی خوب بعد از قرآن به نهج البلاغه پرداختن، منم حالا یه علاقه به این کلام حضرت امیر پیدا کردم. حضرت امیر امیر کلامه، یعنی ما دیگه کلامی بالاتر از حضرت در نوع بشر نداریم. در حکمت 388 نهج البلاغه میفرمایند که آگاه باشید که از بلاها فقر است و سخت‌تر از فقر بیماری تن و سخت‌تر از بیماری تن بیماری دل. یعنی جالبه که الان ما 1400 سال از این داستان جای طباطبایی گذشته و الان سازمان جهانی بهداشت با تمام متخصصینش الان تعریفی که از سلامت میکنه، میگه سلامت دیگه بایومدیکال نیست که فقط جسم باشه. یه نفر اگر سرطان نداشت و معلول نبود سالم باشه. سلامت ابعاد دیگه هم داره که تو اینجا چقدر خوب بهش اشاره میکنن، ابعاد روانی و ابعاد معنویش. میفرماند و آگاه باشید که از نعمتها وسعت روزی است. آگاه باشید که از نعمتها وسعت مالی است و بالاتر از وسعت مالی سلامت بدن و بالاتر از سلامت بدن تقوای دل، که حالا ما به عنوان سلامت روانی و معنوی ازش یاد میکنیم. امروزه سازمان جهانی بهداشت تعریفی که از سلامت میکنه، میگه یک رفاه کامل یا خوب بودن کامل در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی، بایو، سایکو، سوشیو، اسپریچوال ویل بینگ. یعنی اینجوری نیست که اگه یه نفر مثلا تمام اندامهاش سالم بود، فکر کنیم که بهترین دکترهای دنیا جمع بشن بگن آقا قلب شما را معاینه میکنن، مثلا توی این اصفهان ما برن تو شمران، همین اساتید بگن آقا این بهترین قلب، نوارم بگیرن و جوقا بگن بهترینی، اکو هم بکنن، اسکن هم بکنن، آنژیوم بکنن، بگن سالم سالم. همین اتفاق برای همه ارگانهای بدن دیگه هم بیفته، یعنی برای مغز و اعصابم بیفته، برای خونم بیفته، برای گوارشم بیفته. آیا کسی که همچین تاییدیه از همه جامعه پزشکی میگیره آدم سالمیه؟ میگن نه، این آدم سالم نیست، چون که باید به یه بعد دیگه هم نگاه کنیم. میگن کدوم بعد؟ میگه یه بعد مهمتر داریم که سالیان سال به فراموشی سپردیم و اون بعد سایکیک یا روانیه. یعنی آدمایی هستن که همه ابعاد جسمیشون سالم سالمه، ورزشکار بین المللی وسط زمین فوتبال 2 ساعت بدو بدو میکنه، ولی وسط زمین فوتبال میفته در جا سکته میزنه. بعد که بررسی میکنیم میگن که آقا از نظر روحی روانی این آدم فول استرس بوده، تحت فشارهای شدید روحی روانی. آدمای مضطرب، آدمای افسرده، آدمایی که وسواس فکری و عملی دارن، آدمایی که اختلالات شخصیت و تریت‌های شخصیتی دارن، آدمایی که افکار مزاحم دارن که نمیتونن باش کنار بیان، و خیلی از اختلالات روانشناختی که حالا ما جای این بحثا نیست. بنابراین میگن یه بعد دیگه هم بعد سلامت روانی. میگن خب حالا اگه روانکاوا، روانشناسا، مددکارا و کسایی که تو عرصه سلامت روان اکسپرت و حرفه‌ای هستن یه نفر رو چک کردن و مدرک دادن که سالمه، چی؟ میگه بازم این آدمو نمیتونیم بگیم آدم سالمیه. چرا؟ میگه بخاطر این ابعاد جسمی و روانی و اجتماعی و معنوی یه ابعاد کاملا در هم تنیده و به هم پیوسته است، از هم جدا جدا نیست که بگیم هر کدومش سهم خودش. بنابراین اینجوری تصویر کنید که یه آقایی یا یه خانومی که خیلی هم آدم موثریه، مدیر، مدبره، توی مجموعه خودش سلسله جنبانه، داره کارش هم خیلی خوب انجام میده، خروجی کارش هم خیلی خوبه، پدر خیلی خوبی هم هست، همسر خیلی خوبی هم هست، مدیر خیلی خوبی هم هست، از نظر جسمی هم همه چیزشو تایید کردن، گفتن آقا هیچ مشکلی نداره، قلب و مغز و غیره تاییدیه داره از بهترین دکترا، روانش هم تایید کردن مشکل نداره، ولی این آدم به هر علت در قسمتی از جامعه داره زندگی میکنه که ابعاد اجتماعی اونجا متزلزله. یعنی چی؟ یعنی آسیب‌های اجتماعی خیلی شفافه. برای مثال فقر، فساد، تبعیض، بی‌عدالتی، حالا مؤلفه‌های نزدیک‌تر به ذهن، اعتیاد، طلاق، خودکشی، دیگرکشی، رفتارهای خودآسیب‌رسان، مصرف مشروبات الکلی که نشون دهنده یعنی مؤلفه‌ای هستن که نشون میده که جامعه حالش خوب نیست، یعنی جامعه سالم نیست. میگه اگه اینا وجود داشته باشه، اون آدمی که مدیر بود و مدبر بود و توانمند بود و همه این هنرها رو داشت، نمیتونه آدم سالم باشه. حتی اگر با بعد جسمی هم بخواید نگاه کنید، این آدم سالم نمیمونه. چرا؟ به خاطر که فکر کنید که این آدم خانمش هم مثل خودش حتی سالمه، تو خونه و زندگیشون نشستن، یه دختر بچه یه مثلا دارن که سال اول دانشگاهش قبول شده، این دانشگاه رو پزشکی میخواد بره، از خونش بره تا دانشگاه بیا، توی یه محله زندگی میکنه آجا میلوهی، که توی این محله آدمایی هستن زورگیرن، بد اخلاقن، بد رفتارن، شکلشون، شمایلشون، حرکاتشون، سکناتشون، و شما میدونید آدمای میزون نیستن، اذیت میکنن مردم، مردم آزارن، برای زنای مردم، دختر مردم اذیت ایجاد میکنن. این بچه صبح میره ساعت 12 ظهر باید برگرده بیاد خونه، نمیاد ساعت 12. شما تو ذهن خودتون تصور کنید، شما اون آدم سالمی که همه این توانمندی رو دارید، از نظر جسمی و از نظر روانی هم کاملا سالم، الان 12 ظهر شده، طبق قاعده الان بچه‌تون باید میرسیده، الان 1 شده نیومده، فکر کنید بچه دبیرستانی بوده، نگیم دانشگاه، چیکار میکنید؟ چه اتفاقی براتون میفته؟ اولین کاری که میکنین زنگ میزنین تو مدرسه، میگن آقا مدرسه تعطیل شده، کسی تو کلاس ها نیست. میگید آقا بچه ما نمیاد. میگه خب مدرسه بسته است، درشان بسته. بابا مدرسه که تو مدرسه است، میگه کسی نیست. بعد به دوستای زنگ میزنین، دوستاش هم میگن که نه ما هممون اومدیم بیرون، خودمون اومدیم. آقا میلوی ساعت 2 بعد از ظهر میشه، 3 بعد از ظهر میشه، چیکار میکنیم؟ مضطرب، نگران، به هم ریخته. چیکار میکنیم؟ زنگ میزنیم به اورژانس، میگیم آقا تصادفی نبودن؟ میگن نه تصادفی این هولوش نبود. زنگ میزنیم به پلیس، آقا خبری نداری؟ نه خبر نداری. الان غروب شده، هوا داره تاریک میشه، هنوز نیومده. یه نفرم به اون میگه آقا موقع که این دختر داشت برمیگشت از دبیرستان، ما دیدیم سوار یه ماشین شخصی شد، انگار هم میخواست سوار شه هم نمیخواست. همین دکتره بهتون بگم، شما اگه سکته رو همونجا نزنین خیلی هنر کرد، حتما زیر سرم میرید به خاطر یه شوک بازوآگاه. یعنی یه اتفاق اجتماعی و یه آسیب اجتماعی که شما یه نشانه هایی رو ازش دیدید برای 2-3 ساعت، به راحتی شما که آدم مسلط بر خودتون بودید، نه افسردگی داشتید، نه اضطراب داشتید، نه وسواس داشتید، نه اختلال شخصیت داشتید، نه سایکوز داشتید، تو لحظه همه چیز شما رو به هم می‌ریزه، کل سیستم عصبیتون می‌ریزه رو هم. و جالب‌تر بدونید که هر کس که سیستم عصبیش به هم می‌ریزه، هر بلای جسمی هم سرش میاد. ما یه ترمی داریم در پزشکی به اسم سایکوسوماتیک دیزوردر، یعنی اختلالاتی که مشترک بین روح و روان و جسمه. کم نمی‌بینی، یعنی اگه الان این مثالش رو بزنم، می‌بینی تو خونه زندگی هممون صدها موردش رو می‌تونیم ببینیم. آدمایی هستن که یه مدت مثلا قلبشون درد می‌کنه، میگه آخه این سینه‌م درد می‌کنه، نمی‌دونم تپش داره، فلان داره، همه جور میره، میگه آقا مشکلی نداره. 2 هفته 3 هفته نشده، میاد میگه آقا این درد افتاده اینجا پس گردنم و عذابم. 2 هفته بعد میگه پس سر، میگه یه باده اصلا تو بدنم میچرخه. 2 سال 3 سال هر دکتری هم رفتم تشخیص ندادن. MRI و CT و آنجو 1000 تا کارم رفته کرد. سایکوسوماتیک دیزور. طرف معده‌اش مشکلی نداره، ولی با خونریزی و بارشی میارنش. آدمی که همیشه سالم بوده، بخواد که اضطراب و استرس باعث میشه که استرس هورمون‌ها ترشح بشه و استرس هورمون‌ها پپتیک اولسر میده. یعنی زخم معده میده. استرس داره، استرسات آنژین پرینز متال میده. ورزشکار تیم ملی وسط زمین سکته میکنه، درجا میمیره، اصلا به بیمارستان نمیرسه. آدمی بوده که ورزشکار، بدنش تایید شده است، ولی با درد عضلات و درد کمر میارنش. اینو به چه علتی گفتم؟ به خاطر اینکه ببینید تعریفی که از سلامت وجود داره الان تو دنیای امروز چقدر توسعه یافته است و چقدر ابعادش در هم تنیده است. و ما چقدر ساده به زندگی نگاه کنیم، حتی در طبابت که بالغ بر 80-90% پزشکای ما هنوز نگاه بایومدیکال و تک بعدی داره، یعنی هنوز به جسم نگاه میکنن. ببینید جسم میگه نه تو که چیزی نیست، و نمیدونه که این داره درد میکشه و داره آسیب میبینه و ابعادش ابعاد دیگه است. حالا از این قسمت بیایم بیرون، به یه نکته دیگه اشاره کنیم که سازمان جهانی بهداشت داره میگه که آقا بین ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی، اگه قرار باشه من سازمان جهانی بهداشت بگم کدومش موثرتره، میگم بعد اجتماعی از بعد سلامت روان مهمتر و بعد سلامت روان از بعد جسمی. پزشکای ما که 7 سال جای میلوی تو دانشگاه درس میخونن، عین 7 سالشو سلامت جسمی میخونن. سلامت اجتماعی یه خط هم بهشون درس نمیدن، سلامت روان هم 2 تا واحد سلامت روان بهشون درس نمیدن. ولی اون چیزی که تو عرصه اتفاق میفته و نیاز عمومی جامعه است، اینه که به اون ابعاد بپردازیم. اونا رو واگذار کردیم به کسایی که مدیریت ابعاد اجتماعی رو دارن میکنن و حالا به هر حال بعد سازمان جهانی بهداشت میگه که آقا شما اگه میخواهید واقعا برای سلامتی مردم کار کنید، طور نیست، تو عباد جسمی باید کار کنید، کسی که بیماری قلبی داره، گوارشی داره، نزاع اعصاب داره، نمیدونم فلان فلان، بهش بپردازید، ولی فکر نکنید که هنر شما در مداخله در این عرصه هاست، چون شما متولی سلامت هستید. متولی سلامت باید به همه ابعاد توجه کنه و برای همه قسمت ها هم مداخله داشته باشه. بنابراین حالا موقع که بریم سراغ ابعاد اجتماعی، بریم تو جامعه خودمون چه خبره، خاطرتون هست که از سال 90 91 92 که بود آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد زیاد شد، مقام معظم رهبری یه نکته‌ای رو به کار بردن که آقا این موضوع سلامت اجتماعی که سردمدارش الان در کشور ما بحث اعتیاد، قسمت دومش بحث طلاقه و به دنبال طلاق ارتباطات جنسی خارج از چارچوب خانواده و هزاران اتفاقی که بعدش میفته. قسمت بعدیش خودکشیه، رفتارهای خود آسیب رسانه و بعد اذیت و آزار دیگران مثل دیگر کشی. و ابعاد بعدیش هم بحث حاشیه نشینی که همه اینا رو تو دل خودش داره، مصرف مشروبات الکلی و حدود 18 19 تا آسیب اجتماعی. رهبری اومدن گفتن آقا تو کشور رو 5 تا اینا دست گذاشتن که همین بحث اعتیاد بود، بحث طلاق و روابط جنسی خارج از چارچوب خانواده بود، خودکشی بود، حاشیه نشینی بود و پیدا کردن گروگاهایی که آسیب‌ها توشون پره. گفتن که نه تنها وزارت بهداشت، نه تنها وزارت کشور، نه تنها نمیدونم بهزیستی و نه تنها دولت، که هر سه قوه باید رو این کار کار کنن و تبدیل شد به یه ترم و یه اصطلاحی به اسم تقسیم کار ملی. یعنی همه دولت و حکومت و نظام باید بیان برای کاهش اینا کار کنن. به همین علت که تو استان ممکن میری تو مرکز بهداشتی استان امروز جلسه میذاره برای خودکشی، فردا استانداری جلسه میذاره، پس فردا بهزیستی میذاره، روز بعد نیرو انتظامی میذاره، همش هم عنوانش خودکشیه، بعد معاونت پیشگیری قوه قضاییه جلسه میذاره. یعنی اونا میخوان بگن ما داریم به تکالیف عمل میکنیم، چون کشور ما به تکالیف عمل کردن یعنی گذاشتن جلسه. حالا بعدش اتفاقی میفته، حالا نکات بعدیش. و بنابراین به این موضوعات دارن میپردازن که آقا اهمیت بدید به سلامت اجتماعی و مداخله کنید. الان اعتیاد رو داریم اعلام میکنیم، میگیم که 3.6 میلیون نفر آماری که وزارت کشور میده میگن آقا مصرف کننده مواد هست.
سازمان بهداشت جهانی میگه 10 میلیون.
حالا ما رسمی میگیم، میگن آقا میگن اینقدر درصده. ولی من سوالم اینه، اگر بناست که سلامت اجتماعی که در رأسش اعتیاده و رهبری هم دستور دادن و قانونش هم از تقسیم کار ملی به هر کسی از مسئولین بگی این عنوان رو میشناسه و منابع اختصاصی داره، آقای میلویی اعتیاد، محل ورود به اعتیاد مصرف سیگاره. یعنی بیش از 95.6% کسایی که سراغ مواد رفتن و میرن کسایی هستن که با سیگار شروع کردن. سن شروع سیگار 10 تا 13 سالگی الان در کشور ما، یعنی سن مدرسه است. و نکته جالب اینه، شما اگه میخواید فردی سیگار نکشه باید یه مهارتی رو در این آدم به وجود بیارید که این توان رو داشته باشه که به همتاهای خودش، یعنی همکلاسی‌هاش که بهش تعارف می‌کنن میگن یه پک تو هم بزن، بگه من نمیزنم. یه داستانی توی صنف نوجوان، توی این گروه نوجوان وجود داره که اینا میخوان وابستگی به گروه همتا دارن، یعنی پیر ریلیشن، وابسته به هم، اینقدر که به دوستش بها میده و حرفشو گوش میکنه ممکنه به پدر مادر توجه نکنه، به معلم استاد توجه نکنه، دوست نداره از جمع همتاهای خودش خارج بشه. بنابراین خیلی وقتا ممکنه که با اصولش، با ارزشاش و با چارچوباش هم منافات داشته باشه، ولی در جمع که قرار میگیره همشکل جمع میشه. بنابراین سیگار اولو میکشه، بعد دومی میکشه، بعد یه کار دیگه میکنه، یه کار دیگه، یه روزم نگاه میکنه غرق شده. به همین علت میگن که اون کسایی که آدمو معتاد میکنن دشمناش نیستن، بهترین دوستاشن. چون بهترین دوست میگه آقا من خودم کشیدم، کیفتش تو هم بکش بابا، یه بار که گرفتار نمیشی. اینو چرا گفتم؟ دارم میگم بزرگترین آسیب اجتماعی که ما الان داریم و براش برنامه وجود داره مستند که اعتیاده، دریچه ورودش سیگاره. بعد به سیگار که میرسیم نگاه میکنیم که تو سن 10-13 سالگی، تو 10-13 سالگی چه کم بودی وجود داره که این بچه نمیتونه تاب مقابله کردن با همتای خودشو داشته باشه، به گونه ای رفتار کنه که نه بگه و از جمع دوستاش هم بیرون نیاد. خیلی ساده تو بحث مهارت زندگی میگن سلف اسرتیونس، یعنی این مهارت جرأتمندی، که این مهارت جرأتمندی یه قواعدی داره که اگه بچه رو بهش یاد داده باشن به راحتی میتونه به بهترین دوستاش تعامل داشته باشه، رفت و آمد داشته باشه، ولی سیگار که نمیکشه هیچی، به دیگرون هم بگه که شما هم اگه بکشید ضرر داره و از جمع هم گریخته نشه. این در ارتباط با یه موضوع که موضوع در اصل موضوع اعتیاد بشه. بیایم سراغ بحث بعدیش که بحث خودکشیه. تو بحث خودکشی که الان اخیراً دیدید که یه رزیدنت خود ما که رزیدنت قلب اصفهان بود چند روز پیش فوت شد و 50 تا قرص دیگرسین از داستان ها و کم هم نیستن توی زمان کرونا 17 تاشون رو جای میدونی توی یه سال خودکشی کردن. چی میشه که آدم یه دفعه به مرحله میرسه که دیگه توان و تاب مقاومت کردن در برابر نامدایمات زندگی رو نداره، یعنی تاب آوری نداره. حتی کسی که از فرهیختگان جامعه هستن، یعنی برآمده از بهترین نسل این کشور، کسایی هستن که تو دانشگاه تو رده های بالا قبول میشن، مثلا پزشکی و مهندسی، بعد همین آدما خودشون میرن اقدام به این کار میکنن. ما تو زمان کرونا تو دانشگاه خودمون از که 120 نفر افکار و اقدام به خودکشی داشتیم، خوشبختانه منجر به فوت نشد، ولی این اتفاق داره میفته و وجود داره. بعد که میری برمیگردی نگاه میکنی آقا جوون ما که الان سن اجتماعی شدن اساسیش وجود داره، البته سن اجتماعی شدن هم موقع مهد کودک هم رفته وارد جامعه شده، ولی موقعی که از خانواده جدا میشه و میخواد زندگی مستقل داشته باشه یا زندگی خوابگاهی و غیر ذلک، تنشاش زیادتره، این انطباق پذیریش سخت‌تر میشه و تازه خودشو نشون میده. نگاه میکنید که جوون ما موقعی به اینجا میرسه یه مهارت که مهارت خودآگاهی رو نداره که آقا من کیم، قوت من، ضعف من، اصول من، ارزش‌های من کدومه، چه کارهایی باید بکنم که جلوی ضعف‌های خودم بگیرم، برای برطرف کردن چه اقدامی انجام بدم. مهارت برقراری ارتباط نداره، یعنی نمیتونه با همکلاسیش، با هم اتاقیش، با استادش ارتباط برقرار کنه. مهارت کنترل خشم نداره، الان تو کلاس باش یه برخوردی کردن احساس بکنه که تمام دنیا سرش هوا شده، هیچ کاری نمیتونه بکنه، تنها راه خودش رو در این میبینه که بره خودش رو حلق‌آویز کنه یا چند تا قرص بده بالا. یا اینکه خیلی ساده تر به یه مشکلی میخوره که تو زندگی بهش یاد ندادن که اگه به یه مشکلی خوردی مشکلو چجوری حل کنی. قانون داره تو دنیای توسعه یافته. دوستان میدونن که شما اگه الان برید مثلا توی مدرسه، بچه‌ای که دارن برای کنکور امتحان میدن، مثلا همیشه مثال میزنم، یه مساحت مثلث رو با 10-17 روش یاد میدن که شما چجوری اینو حلش کنید. میگه قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر دو، این ضرب ضرب در اون ضرب ضرب در سینوس رو میگم زاویه بین، این زاویه ضرب در اون زاویه به اضافه اینو میگم. خب صدها روش برای اینو میگن، ولی آیا کسی به ما یاد داده اگه ما با پدرمون دعوامون شد چیکار کنیم؟ آیا کسی به ما یاد داده اگه با همسرمون مشکل پیدا کردیم چیکار کنیم؟ آیا کسی به ما یاد داده اگه تو کار ورشکست شدیم الان چیکار بکنیم؟ یعنی به یه مشکل بود، یعنی چارچوب منطقی حل مسئله و پرابلم سالوینگ رو نمیدونیم. یه مهارت، این مهارتی است که باید آموخته بشه. و بعد نگاه کنید به راحتی خودکشی اتفاق میفته. من 3 سال رئیس اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی بودم و کیسا مستقیم میبدم مراجعه میکردم. انقدر برای من ساده بودی مشکلاتی میگفتم، اصلا باورم نمیشد که این آدم با مدرک دکترا یا پی اچ دی اولین تصمیمش میشه که بره خودکشی کنه. یعنی صاف میره سراغ این کار، چرا این اتفاق افتاده؟ یعنی حداقل بذائت لازم برای این کار هم نداره. و بعد بریم سراغ بحث طلاق که متاسفانه آمارش رو میدونید که آمار رسمی که تو سال گذشته اعلام کردن، اصفهان 40%، تهران 50%، کرج 60%، و آماری که تو 4 ماهه اول امسال جای میلوی اعلام کردن، کرج 78%، استان البرز 4 ماهه اول، یعنی سال نداره، و اصفهان 52.5%. چه اتفاقی میفته تو این وانفسایی که الان بحث قانون جوانی جمعیت هم اصلا میدونیم جامعه به سمت سالمندی میره و لازمه که جوان بشه که نیروی مولد و کارآمد بیاد سراغ کار، که شرط این که این اتفاق بیفته ازدواجه. شرایط انقدر تنگناها وجود داره که نمیرن اون آدمایی هم که پیدا میکنن این شرایط رو به هر علتی و میتونن کیسشون رو پیدا کنن و ازدواج میکنن، با این سرعت جدا میشن. بعد میری نگاه میکنی که آقا اینا ساده ترین قانون که بحث مهارت ها هست، قانون برقراری ارتباط بین فردی وارد ندارن، اکتیو لیسنینگ خوب گوش کردن وارد نیستن. من مربی ارشد مشاوره ازدواج و مشاوره جنسی سازمان جهانی بهداشت هستم، 20 سال تمام دانشگاه کشور رو میرم برای مشاورهشون کلاس کارگاه آموزش میذارم، خودم هم تو مطب این کیسا رو میبینم. آقای طباطبایی باور نمیکنید که آقا خانومی که 30 سال از زندگیشون گذشته تو دفتر من خواستگار زنگ زد برای دختر 22 سالش، بعد داشتن برای ده طلاق اومده بودن، بعد خواستگار که زنگ زد پیچوندنش گفتن ما مثلا میایم باهاتون تماس میگیریم، بعد کل این اصلا با هم حرف نمیتونستم بزنم. گفتم خانم میشه شما لطف کنید به من بگید که مشکل شما با این آقا چیه؟ مهمترین ناراحتی که از دست، اگه قرار شد تو دو تا از مشکلات مهم تو این 30 سال به من بگید چیه؟ گفت که آقای دکتر من روزی که خواستم ازدواج بکنم، خواستم بریم خرید کنیم، از زمان دختریم توی محلمون که میرفتیم 3-4 تا مغازه طلا فروشی بود، یکیشون از این طلا فروشی‌ها بودن که جنسای بونجل، حالا به قول ایشون گفت لور فروشی ها که اینا موزه ساخت نداره، یکی دیگه شم بود از این لوکس فروشی ها. من همیشه میگفتم اگه یه روز خواستم عقد و ازدواج کنم میام اینجا، گفتم خب چه ارتباط به شما داره؟ گفت ارتباطش اینه که این آقا منو برد تو همون دورفروشیه. 30 سال این آدم با این ناراحتی که اون روز من عمرشو گذرونده و الان که میخواد جدا بشه دست میذاره رو اولین مشکلشون. میگه گفتم خب این اولیش که خیلی مهم بود، دومیش هم میتونه بگی؟ گفت دومیش هم بود موقعی که خواستم بری خرید بکنی من عقب ماشین سوار کردم و بعد با شوهری که صحبت کردن اصلا یادش نمیاد که با کدوم ماشین رفتن. گفت آقا ما که ماشین نداشتیم که. گفت یادت نیست که ماشین کیا استدی که بعد خارج خواست بیاد بعد ننه خواست بیاد اینا؟ اصلا مرد هم تو هنگ کرد که این چی داره میگه. زن 30 سال اینو با خودش کشیده آورده، 30 سال. بعد حالا که یه دنیا مشکلات براشون روم شده میخواد بگه، تا میخواد شروع کنه از یک یک شروع میکنه اینا رو میگه. من میخوام اینو بهتون بگم که جالبه توی بحث مهارت‌های زندگی که سازمان جهانی بهش میگه آدما برای اینکه وارد جامعه بشن یه حداقل‌هایی رو باید بلد باشن که اگه بلد نباشن زندگی نمی‌کنن، عمر می‌گذرونن. یکیش اینه که خودآگاهی باشه، دومیش اینه که مهارت برقراری ارتباط، من بتونم با دیگران، با همسرم، با همکارم، با دخترم، با پسرم، با استادم حرف بزنم، حرفشون رو گوش کنم بدون قضاوت. و قدم بعدی اینه که هر آدمایی در تعامل با که قرار میگیرن ممکنه عصبانی بشن، ممکنه خشمگین بشن، ممکنه ناراحت بشن، بتونم مدیریت کنم، کنترل خشم داشته باشم، کنترل استرس داشته باشم. تو کارمون یه جایی به گیر و گوری می‌خوریم، به یه مشکلی می‌خوریم که این مشکل رو باید حل کنیم، مهارت حل مسئله داشته باشم. اصلا هر حرفیه که یه نفر میزنه من باور نکنم. آقا این همه رسانه‌ها حرف می‌زنه که اینجا اینطور شد، اونجا اونطور شد. آدم عاقل و آدم توانمند کسی که تفکر نقاد داره، یعنی کریتیکال تینکینگ داره. تو تفکر نقاد میگه آقا هر حرفی نباید بپذیرید. قاعده این که شما یه حرفو بپذیرید نه که مستندات و شواهد چه پیدا کنید. و این پیدا کردنش کار سختی تو این دنیا نیست که این ابزار وجود داره، ولی این کارم نمیتونیم. تفکر نقاد نداریم و بعد به دنبالش تفکر خلاق. چرا همیشه فکر میکنیم برای رسیدن به یک راه حل فقط یه راه وجود داره و اگه نشود در دنیا به ما بسته است؟ فیلم رضا مارمولک بود، آقای پرستوی بازی میکرد، آقا به تعداد آدمای روی زمین راه رسیدن به خدا وجود داره. حالا یه فیلمی بود که شوخی توش میکرد، ولی یه واقعیت. بسیاری از مشکلات اگه یه جور دیگه نگاه کنیم یه راه حل‌های دیگه هم دارن، ولی آدمایی که تک بودی نگاه می‌کنن بلافاصله اینجا رو که تمام وقت گیر نمی‌شه، راه بسته است. و بنابراین تفکر نقاد، تفکر خلاق ندارن، مهارت تصمیم‌گیری و حل مسئله ندارن، آدما تاب‌آوری ندارن. فکر کنن زندگی باید یه خط صاف باشه و یه خط صاف که در بالاترین حد خودش قرار گرفته. یعنی چی؟ یعنی اینکه من خونم باشه، زندگیم باشه، درآمدم باشه، شغلم باشه، اعتبارم باشه، جایگاهم باشه، همه چیزم مهیا باشه، هیچ وقتم تو فراز و فرود قرار نگیره. اصلا همچین چیزی در واقعیت وجود نداره، برای هیچ کسی در دنیا وجود نداشته، برای ما هم نخواهد داشت. زندگی فراز و فرود داره، اینکه من بپذیرم فکت‌ها و واقعیت‌های زندگی را و بتونم خودم با اون مطابقت بدم و بالانس بکنم، یه هنریه که مهارت تاب‌آوری و رزیلینس رو یاد می‌ده که باید بتونیم در این زمینه اقدام کنیم. و بعد نهایت کار این که می‌بینیم که خب طلاق‌ها اتفاق می‌افته با این گستری که خدمت شما عرض کردم و متأسفانه اقدام اساسی هم برای صورت نمی‌گیره. من این بحث استایدی که گذاشتم اونو می‌ذارمش اینجا، می‌مونه که دوستان خواستن استفاده کنن. ببینید برای هر کدوم از این مشکلات، مثلا اعتیاد که حالا اینقدر بار بزرگی هم داره، کدوم یکی از این مهارت‌های زندگی هستن که اگر ما بهش تسلط داشته باشیم می‌تونه به ما کمک کنه که به سمت اعتیاد نریم؟ از ما گذشته باشه اشکال نداره، ولی ما پسر داریم، دختر داریم، نوه داریم، نتیجه داریم. خیلی خودمون مبرراییم، خیلی توانمندیم، هیچ معلوم نیست که این اتفاق و این بلیه و این بلایا سر بچه‌های ما نیاد. بنابراین به فکر اونا باشیم. اگه به فکر جامعه هم نیستیم، به فکر خودمون هم هستیم، حداقل به فکر نوع بشر، نوع نسل خودمون حداقل باشیم. طلاق داره اتفاق میفته، مبتلا به همه میشه. این خط سیری که داره میره تو دنیا و کشور ما هم در دنبالش بوده، مسیر خیلی خوبی نیست. اگه میخواییم دوچار طلاق نشیم، ببینید بحث برقراری ارتباط، ارتباط مؤثر، حل مسئله، هندلی کردن، کنترل خشم و ارتباطات بین فردی از نکاتی که میتونه بسیار کمک کننده باشه. پیشگیری از خشونت. الان تو مدارس بحث بولینگ و قلدری وجود داره. بعضی از بچه‌ها هستن به دیگران زور میگن. نه تنها زور میگن که فیزیکی اذیتشون میکنن، سوء استفاده میکنن. گاهن سوء استفاده، سوء استفاده جنسیه. من الان بسیاری از کیسایی که تو مطب میبینم با اختلالات خلقی میان، با عدم تمرکز میان، با افت تحصیلی میان، کسایی هستن که مورد تعرض قرار گرفته. یه آدم دیگه به خاطر اینکه تواناییشو داره قلدری میکنه و ریپ میکنه، ابیوز میکنه، سوء استفاده میکنه. و اینه که الان تو دنیای توسعه یافته میگن تقریبا از هر 10 تا دختر 7 تاشون ممکنه که در زمانی از زمان بلوغ به این طرف مورد آسیب و آزار قرار گرفته و این لطماتشو در طول زندگی نشون میده. و پیشگیری از وقوع جور. حالا به شکل‌های مختلف و نهایت کار خودکشی و رفتارهای خود آسیب رسان. الان برید تو مدارس دختر بچه‌ها پسر بچه‌ها رو ببینید، خاصی ببینید سلامت چجوریه، بگید آسیناتونو بزنید بالا، از این آرنج به پایین نگاه کنید، ببین چند درصد از این بچه‌ها آرنجشون سایدشون خط خطیه. اینم دیگه مد شده تیغ زنی به قول خودش، نه جرأت اینا دارن که خودکشی آنچنانی بکنن، نه میتونن خودشون رو کنترل کنن. آجا اینجوری میزنن بالا، یواشاش با تیغ میزنن، اول بازی میکنن، بعد جست میگیرن، بعد به قول خودشون سلفی میگیرن که آقا نیا کن من از عشق تو ببینم فلانم و این یا این که میخوان خال و هزار داستان دیگه. بنابراین اینا اتفاقایی است که جاری و ساریه و با اون نگاهی که سازمان جهانی بهداشت داره مطرح میکنه، یعنی که آقا توصیه آخر که میخوام اینو جمعش کنم مطلب اینه که گفتیم سلامت ابعاد مختلف داره، جسمی، روانی، اجتماعی، همش مهمه و همش هم به هم وابسته است، ولی اونی که از همه اینا مهمتره سلامت اجتماعی. جامعه‌ای که سلامت اجتماعی رو نتونه تضمین کنه، سلامت روحی روانیش به خطر میفته و به دنبالش سلامت جسمیش هم به خطر میفته، خودشون و آحاد جامعه. بعد میگه خب حالا اگه می‌خوایم مداخله کنیم چیکار بکنیم؟ میگه آقا بیایید این مهارت‌های زندگی را که ابزار اساسی است برای درست زندگی کردن را یاد بدید. میگن کی یاد بدیم؟ میگن زمان آموزش دادن این پرسکول ایج، یعنی سن قبل از ورود به مدرسه، یعنی موقع بچه از خانه که کوچکتری واحد اجتماعی میخواد بیاد تو اجتماع واقعی، مثلا توی پیشدبستانی، باید یاد بگیره که حق و عدل و عدالت و برای این اصول رو باید یاد بگیره. کلاس براشون نمیذارن، کلاس دکترا نمیذارن، با زبون بازی یادشون میدن. ما اگه الان من اگه رفتم سر یه تقاطع من نوعی و الان راست کرده خیابون بسته باشه و عجله داشته باشم، حالا فکر کنید که یه عامل اصلی، مثلا خانمم مریضه میخوام برسونمش بیمارستان، طرفم راحت راست کرده بسته، دو تا بوق میزنم دیدم جابجا نشد، میام پایین قفل فرمون رو در میارم میزنم کلش، یا زدیم به هم دیگه سپر به سپر یه لامپ شکسته. چقدر اینو مکرر و مکرر ما داریم میبینیم؟ چرا؟ به خاطر طرف مهارت کنترل خشم نداره، مهارت کنترل استرس نداره، برقراری ارتباط بلد نیست، تاب‌آوری نداره. بعد نتیجه چی میشه؟ مشکل این بوده که شما 5 دقیقه 10 دقیقه دیرتر رسیدید یا یه خسارت مالی بهتون وارد شده که اینم قابل جبران بوده، میایید پایین طرفو یا میکشید یا ضرر مغزی میکنید، بعد تازه دادگاه پاسدار، بعد باید یه خیلی عظیمی از خیرین تازه جمع بشن آقا کمک کنین از زندان درش بیارید، زن و بچه‌اش گرفتاره. اون استایل اولی که گفتم که طیف سلامتی نشون میداد، ما در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم نشستیم به آخر خط نگاه کنیم، یعنی که مثلا تو بعد جسمی یه نفر سکته بکنه، رگاش تنگ بشه، دیگه نتونه حرکت بکنه، بریم جراحی قلب بازش کنیم، تومور مغز پیدا بکنه، ایوی مال فورمیشن پیدا بکنه، سی پی بکنه، ما بریم جراحی مغز فلان یا تومور فلان برش، بعد بالاترین فوق تخصص ها رو میخواییم، بالاترین بیمارستان رو میخواییم، بالاترین امکانات رو میخواییم، با بالاترین هزینه درصدی از این سلامتی که از دست رفته رو برگردونیم. در صورت که توصیه‌ای که سازمان جهانی بهداشت می‌کنه میگه آقا آدم عاقل کاری میکنه که اصلا نظر افراد دچار عوامل خطر بشن. اون آدمی که سکته کرده و فوت شده یا سکته کرده و الان ناتوان یه طرف بدنش فرجی تو خونه افتاده 5 سال 10 ساله، این که الان من یه خورده دستش تکون بخوره خوبه، بتونم این کارو بکنم، ولی کار خوبتر این بود که نظام سلامت به گونه‌ای رفتار می‌کرد که این آدم اصلا عوامل خطر بیماری سکته پیدا نمی‌کرد. میگن عوامل خطرش چی؟ میگه آقا کسی که سکته قلبی، سکته مغزی میکنه و حتی سرطان ها 4-5 تا عامل خطر داره. قند خون بالا داره، چربی خون بالا داره، فشار خون بالا داره، استرس زیاد داره و اینکه اضافه وزن و چاقیه. میگه خب حالا اگه خواست اینا رو کنترل کنه، میگه تغذیه‌اشو درست کنه، تحرکشو درست کنه، خوابشو درست بکنه. یعنی هلسی لایف استایل، یعنی شیوه زندگی سالم. بعد نگاه میکنیم که ما آدمامون مثلا ممکنه که تغذیه‌اش هم رعایت بکنه، یه دو تا قدم راه هم بره، ولی آدمی که 3 نصف شب می‌خوابه، خودش خود خواسته و اونجایی که بدن باید بازسازی بشه که از 9 شب تا 3 صبح رو اصلا از دست میده، بعد شما این زمان از دست میدید، ساعت 1 می‌خوابید، 1 که می‌خوابید تا 1 ظهر هم بخوابید بدنت در نمی‌گرده، استرس هورمون‌ها ترشح میشه، قندت میره بالا، چربی میره بالا، فشار خون میره بالا، اضافه وزن پیدا می‌کنی، بعد سکته هم می‌کنی، بعد سر جا میافتی، بعد ما تمام پولای دولت و ملت و خیرین رو خرج میکنیم که یه دونه از اینا رو برگردونیم. به خاطر همینه که سازمان جهانی بهداشت میگه که آقا اگه میخواید راه درست برید و سالم پیر شدن رو در جامعه خودتون جاری و ساری بکنید و از زندگیتون لذت ببرید و ضمن این که برای خودتون مفید هستید به حال خودتون و خانوادتون، مؤثر باشید به حال جامعه، حتما بیارید این کارو انجام بدید و مهارت‌های زندگی رو به بچه‌هاتون یاد بدید. سن این که شما باید آموزش بدید، همونجوری که بهتون گفتم، سنش سن این آیتم‌های مختلف مارت زندگی، سن پیش دبستانیه، آموزشش به صورت بازیه. گفتم مثلا دو تا بچه رو میارن توی مهد کودک کجا میره دوهی، ماشینا رو که دارن با نخ میکشن میخوره به هم دیگه، خیلی ساده یه بازیش. معلم بهشون میگه بچه الان با چیکار کنیم ماشینا با هم دیگه خورده، همونجا بهشون یاد میده که آقا ما که قاضی نیستیم، ما که داور نیستیم، ما که پلیس نیستیم، جامعه قانون داره، پلیس باید بیاد بگه کی مقصر. اصلا ما بحثی نمیکنیم، ما از ماشینا میایم پایین، اگه جاده رو بسته میذاریم کنار که جاده بند نیاد به بقیه مردم آسیب نزنیم، زنگ میزنیم پلیس. بعد حالا چیکار کنیم تا پلیس بیاد؟ به هم بد و بیرا بگیم همدیگه رو بزنیم؟ میگه نه، شما شاید این آدمی که اینجا باش تصادف کردیم یه اتفاق که شاید این بهترین دوست کل زندگیت باشه، بنابراین از این فرصت پیدا کن که این نیم ساعت تا پلیس میاد ما هم دوست بشی. اینا رو بهشون یاد میدن، اینا بازی میکنن، یعنی تا بیاد پیش دبستانی یک و دو رو بگذرونه 50 بار این بازی رو بازی میکنه. بعدم که پلیس میاد هرچی پلیس گفت، حالا ما نظرمون هرچی میخواد باشه، پلیس هرچی گفت اون عمل میکنه. این بچه اینو یاد میگیره، بازی میکنه، بعد که در موقعیت واقعی قرار میگیره همون رفتار میکنه. بنابراین من تو سن 40 سالگی 50 سالگی بخوام یه آدمی رو بیارم سر کلاس بشینم بگم بله مهارت کنترل خشم اینه، ممکنه آگاهی یعنی دانش لازم را تا حدودی پیدا کنه، اگه ازش امتحان بگیرم بتونه تستشو بزنه، ولی به اون نگرش و باور و مهمتر از عمل به اون مهارتی که در عمل به کار ببره نمیرسه. کی میرسه؟ اون بچه میرسه. و این نکته اساسی. پس بنابراین آموزش تو آموزش پیش دبستانی روشش از طریق بازیه، و اگر ما خواستیم این کار رو انجام بدیم و این آموزش رو انجام بدیم، حتما باید مربیای اختصاصی برای این کار داشته باشیم و مربیای ما به این عمل کنن. اگه الان به من آزادم بزنن میگن یه کار بکن که فکر کنی از خودت یه اثری به جا مونده که تونسته اثرگذار باشه، حتما کاری که میکنم اینه. و الان توصیه که میخوام به شما بزرگواران بکنم، چون میدونم از این امکانات و اختیار دارید، اینه. یه مدرسه یه پیش دبستانی انتخاب میکردن، گفتن آقا من رایگان میام تیمی میارم که به شما آموزش بدن، که با بچه هاتون مربیاتون آموزش بدن که با بچه های مردم چگونه رفتار کنن، که بچه های مردم یاد بگیرن خودآگاهی را، بچه های مردم کنترل خشم و کنترل احساس رو یاد بگیره. یه عکس پا تخته میکشتم که لباش به سمت بالاست، یکی به سمت پایینه، میگفتم بچه ها از این چی میفهمید؟ ما به این میگیم نان وربال کامیونیکیشن. مشکل زن و شوهرها اینه که اینو بلد نیستن، اصلا نمیتونن تو چهره خودشون پیام های غیر کلامی رو دریافت کنن. و بعد بهشون میگفتم فکر کنید در اثر چی اینجوری شده، یعنی آموزش دادم. پس میگفتم مربی ها رو آموزش دادم که بچه ها را درست تربیت کنن. یک سال که بچه های یه مهد کودک ها تربیت کردم، سال بعد هم پیگیریشون کردم، دو سال سه سال فالوآپ پیگیری میکردم. اون موقع ببینید این بچه ها تو جامعه که میان چه بچه های هستن، و اون بچه هایی که این آموزش رو نگرفتن کدوم بچه ها هستن. و این چون که یه چیز ثابت شده است، یعنی چرخیه که اختراع شده، لازم نیست که آدم براش تلاش مضاعفی بکنه، از اون اقدامایی که ما میتونیم بکنیم. بنابراین توصیه اکیدم به شما بزرگواران که میدونم هر کدوم از شما حرفتون خیلی درو داره و نفوذ زیادی هم دارید و میتونید اثرگذار باشید توی جامعه بزرگ، سعی کنید دیگرون و افرادی که موثر هستند را به این سمت ببرید که قانع بشن برای اینو کار کنن. چرا کار نمیکنن؟ چون مداخله طولانی مدت میخواد. چرا کار نمیکنن؟ به خاطر اینکه نتیجه یه هفته بعد و یه ماه بعد ممکنه نده. همه دنبال نتایج زود هنگام و زودرس هستن. بنابراین اگر این کار انجام بدیم میتونه یک میگن اعمال ما تقدم و ما تأخر راجع به طباطبایی، انشاءالله که آدم ها از این کارا بکنن که این آثارش بمونه و بتونه برای خودمون مفید فایده باشه. من جمعش کنم که بین آسیب هایی که توی سلامت که ابعاد مختلف داشت، مهمترین بودش بود اجتماعی بود، به بقیه ابعاد مرتبط بود، اگه بهش نپردازیم بود روانی و بود جسمی ما هم تحت شعا قرار میده. مهمترینش اعتیاد بود، مهمترینش خودکشی بود، مهمترینش طلاق بود، چهار ارتباطات جنسی خارج از چارچوب خانواده، مصرف مشروبات الکلی که الان 9.3% افراد 15-65 سال کشور دارن مصرف کننده میشن، 540 میلیون لیتر مشروب در سال داره توی این کشور استفاده میشه. و بنابراین اگه بناست برای اینا رفت اقدامی بکنیم و این آسیب‌های اجتماعی رو پیشگیری بکنیم، راه برون رفتش، یکی از راه‌های برون رفت اصلی و اساسیش اینه که ما مهارت‌های زندگی یاد بگیریم. یونسکو به عنوان صحبت آخر، آقای طباطبایی، آقای میدودی، یونسکو توی ابتدای قرن گذشته اعلام کرد آدم باسواد، یعنی به کسی میگفتن باسواد توانایی خواندن و نوشتن داشته باشه. خاطرتون هست اول انقلاب که شد، آقای قراچی رو گفتن که آقا شما نهضت سواد آموزی رو آموزید که مردم بتونن حداقل اسم و فامیل خودشون رو بنویسن که بگیم باسواد داریم. بعد گفتن که نه آقا، باسواد کسی نیست که سواد خوندن نوشتن داره. غیر از سواد خوندن نوشتن، شما باید به یک زبان زنده دنیا مسلط بشید و کار با کامپیوتر رو بدونید. همون یونسکو دو مرتبه رفت جلوتر گفت نه آقا شما اگه سواد خوندن نوشتن داشته باشید، یه زبانم بلد باشید، کامپیوترم بتونید کار کنید، با سواد نیستید. گفتن پس دیگه چی؟ گفت باید مهارت‌ها رو بلد بشید. اومد 10-12 تا مهارت رو گفت. همین مهارتی که الان امروز داریم باهاش صحبت می‌کنیم. و جالبه بهتون بگم امروز که با هم صحبت می‌کنیم، این تعریف جدیدی که تو این یکی دو ساله کرده، میگه آقا سواد خوندن نوشتن داشته باشه، یه زبانم مسلط باشه، کامپیوترم بتونه کار کنه، مهارت ارتباطات رو هم داشته باشه، مهارت‌های مالی و مهارت‌های نمی‌دونم خشم مهارت و فلان رو هم داشته باشه، ولی آخر کار اون چیزی باشه که باعث تغییر بشه. دنیایی از این دانش‌ها شما داشته باشید که باعث تغییر در شما نباشه، به هیچ دردی نمی‌خوره. بنابراین سواد یعنی علم تغییر. اگه کسی تونست از خوانده‌هاش و دانسته‌هاش باعث تغییر در خودش و خانواده‌اش بشه، اون آدم باسواده. و بنابراین اگه ما می‌خوایم کشور توسعه یافته باشیم، خودمون آدمایی باشیم که پیشرو باشیم، باید باسواد باشیم. برای باسواد بودن باید تغییر رو شروع کنیم، و برای تغییر شروع کردن ممکنه بعضی از ما بگیم آقا دیگه از ما گذشته، ما تو همین جایی که اونم خیلی از آدما جلوتریم، خیلی هم خوبیم، قانع باشیم به وضع موجود. ولی در خصوص بچه‌هامون و نوه‌هامون چی؟ حتی اگه نسبت به بقیه جامعه هم ما حساس نباشیم، که من مطمئنم یه جامعه مثل خیر بزرگوار همیشه پاسخگوی اجتماعی دارن و به همه فکر می‌کنن، اگر می‌خوایم به اونام کمک کنیم، یکی از مداخله‌ای که قطعی و حتمی میشه انجام داد بحث اینه که ما بتونیم مهارت زندگی رو به بچه‌های خودمون یاد بدیم. بهترین زمان آموزش هم زمان قبل از مدرسه است، با همون روش و سیاق که خدمت شما عرض کردم.